الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين
اللهم صل على محمد
سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که در بحث گذشته اشاره کردیم، بعد از تعریف علم اصول ما راجع به موضوع علم اصول باید صحبت کنیم و گفتیم که علمای گذشته از موضوع بحث میکردن تا این نکته را در واقع توضیح بدن که چرا مجموعه ای از قضایا نام یک علم پیدا میکنند، عامل وحدت بین این قضایای متفرقه چیست. چون اونها ناظر بودند به علوم حقیقی، چیزی رو که به نام موضوع اونها نامیدن در واقع چیزی بود که تمام اون دانش راجب اون صحبت میکرد. به تعبیر اونها موضوع چیزی بود که اون دانش از عوارض ذاتیه اون چیز بحث میکرد و گفتیم مقصود از عوارض ذاتیه یعنی عوارض خود اون چیز. بنابراین یک علم ناظر به واقعیت در واقع یک محور واقعی هم داره که اون موضوعش نامیده میشه و اون موضوع چیزی است که تمام قضایای پراکنده اون علم از عوارض ذاتی اون بحث میکنن، حالا یا عوارضی که مستقیما عارض بر این میشن یا عوارضی که به واسطه یک عارض ذاتی عارض بر این میشن، اما در هر حال عارض خود این هستند، یعنی اینها واسطه در ثبوت ممکنه داشته باشند اما واسطه در عروض ندارند. گفتیم این نوع نگاه در مورد علم اصول با مشکل مواجه شد، چون در واقع در علم اصول ما با مجموعه های متفاوتی از قضایا مواجه هستیم که هر کدامشون به نظر میرسه از یک صنف باشن، برخی شبیه مباحث ادبی، برخی شبیه مباحث کلامی، برخی شبیه مباحث فلسفی و برخی متفاوت با همه اینها. و همین دلیل برخی از اصولی ها که در یافتن یک موضوع برای علم اصول با مشکل مواجه شدن گفتن اصلا علم اصول نیاز به موضوع نداره، همین که غرض مترتب بر این قضایا یکیست کافیست برای اینکه مجموعه این قضایا رو ما یک علم بنامیم و نام علم اصول رو بر اون قرار بدیم. گفتیم اما راه حل فنی در واقع این مسئله توسط مرحوم سلطان العلمای عراقی در حاشیه‌شون بر کفایه مطرح شد، توسط مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی مفهومی مطرح شد که اون مفهوم راهگشا بود برای حل این مسئله، البته این مفهوم که به زودی در فصل چهارم به اون خواهیم رسید در آثار شیخ الرئیس و خواجه نصیر هم بود، اما متوجه نشده بودند گذشتگان که چه تفاوت‌هایی بین اعتباریات و تکوینیات وجود داره تا بتوانند بر اساس این تفاوت‌ها علوم اعتباری رو دائرش رو از علوم تکوینی جدا کنند. این کار در آثار علامه طباطبایی رضوان الله علیه صورت گرفت که در واقع مفهوم اعتباریات توضیح داده شد و با توجه به توضیح ایشون که حالا بعد به زودی بهش خواهیم رسید تو فصل چهارم، جنبندی که به دست میاد اینه که اگر علوم واقعی باشند نیازمند موضوع هستند، یعنی چیزی که از عوارض ذاتی اون چیز در اون علم بحث بشه، اما اگر یک علم اعتباری باشه موضوع به اون معنایی که در علوم تکوینی مطرحه در علوم واقعی مطرحه براش مطرح نیست، بلکه کافیست چیزی داشته باشه، جامعی وجود داشته باشه که اون جامع تمام مسائل اون علم رو در بر بگیریم. گفتیم علم فقه و علم اصول علوم اعتباری هستند که باز توضیحش رو در فصل چهارم مفصل‌تر خواهیم داد. بنابراین در علم اصول ما موضوع به اون معنا که همه مسائل اون علم از عوارض ذاتی اون بحث کنن نداریم، اما ما میتوانیم یک عنوانی رو به عنوان جامع بین تمام مسائل اصولی مطرح کنیم که این عنوان جامع همونیست که در تعریف علم اصول به اون اشاره کردیم، یعنی عنصر مشترک در قیاس استنباط که به یکی از مراتب حکم، مرتبه ملاک، جعل، ابراز یا تنجیز مرتبط باشه، یا به تعبیر دیگر حجت، یعنی عنوان حجت یک عنوان جامعی است که تمام مسائل علم اصول رو در بر میگیره. البته حجتی که در فقه به کار میره، همون عنوانی که عرض کردیم مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی رضوان الله علیهما مطرح کردند که علم اصول ادله فقه رو بحث میکنه. بنابراین عنوان جامعی که بین تمام مسائل علم اصول وجود داره به تعبیر اون دو بزرگوار دلیل فقه، یا به تعبیر دیگر حجت. البته همچنان که قبلا هم اشاره کردیم علم اصول از حجت به نحو کلی بحث میکنه و هر چرا که محتمل الحجیه باشه مورد بحث قرار میده، چه در نهایت منتهی به حجیت اون بشه چه در نهایت حجیت اون رو انکار بکنه. با این وصف ما دو کار تا اینجا انجام دادیم، یکی مرزی رو تعیین کردیم برای تمیز بین قضایایی که اصولی هستند از قضایایی که اصولی نیستند، و بین قضایای اصولی یک جامعی رو یافتیم که اون جامعه این مجموعه پراکنده رو نوعی وحدت بهش میده، و در نتیجه این که ما این مجموعه رو یک دانش بنامیم برای ما تصحیح میکنه. حاصل بحث ما تا اینجا همچنان که مستحضرید این است که علم اصول که مکرر دیگه تکرار شد دانشی است که از عناصر مشترک در قیاس استنباط صحبت میکنه که به حکم در یکی از مراتبش مرتبط باشه، به تعبیر دیگر از حجت بحث میکنه، به تعبیر دیگر از ادله فقه بحث میکنه، و همین عنوان عنصر مشترک کذایی یا حجت یا دلیل فقه عنوان جامعی است که همه مسائل علم اصول رو تحت پوشش خودش قرار میده. بعد از این مرحله در فصل سوم ما یک اشاره اجمالی میکنیم به نسبت بین علم اصول و سایر علوم، که در واقع در پی تعریف علم اصول و روشن شدن مرز این دانش از سایر دانشها و در پی ارائه موضوع علم اصول که جامع است بین مسائل پراکنده این علم، خب یک ارتباطی بین این، نسبتی بین این و سایر علوم رو باید نگاهی بیاندازیم. البته تعامل بین علم اصول و سایر علوم، داد و ستدهایی که بین علم اصول و سایر علوم وجود داره، این از بحث مبانی خارجه. این رو در انتهای فلسفه علم اصول به عنوان یک بخش مستقل خواهیم گفت. همچنان که مستحضرید قبلا گفتیم که فلسفه علم چهار بخش اساسی داره، یکی تاریخ علم، یکی مبانی تصوری و تصدیقی علم، مبادی تصوری و تصدیقی علم، یکی روش شناسی علم و یکی تعامل اون علم با سایر علوم. بنابراین بحث تعامل علم اصول با سایر علوم رو در اونجا خواهیم گفت. اونچه که در بحث مبادی خواهیم گفت یک بحث کلی است که با توجه به اونچه که ما در تعریف علم اصول گفتیم، در واقع مرز بین دانش اصول از سایر دانش‌ها روشن شد، مرز مفهومیش مشخص شد. بنابراین هرچه که طبق اون تعریفی که ما گفتیم که اصول عبارت است از دانشی که از عناصر مشترک در قیاس فقهی بحث میکنه که به حکم در یکی از مراتب چهارگانه اون ارتباط داشته باشه، قضایایی که در قیاس فقهی به کار نمی روند اینها از دایره علم اصول خارجن، و قضایایی که در قیاس فقهی به کار می رن اما اختصاص به یک یا چند باب از ابواب فقه دارند، یعنی مشترک نیستن، اونها هم از دایره اصول خارجن. این گروه دوم، یعنی اون عناصری که در قیاس فقهی به کار میرن اما مشترک نیستن، در واقع عناصر فقهی هستند که در دانش فقه اونها مورد بحث قرار میگیرن. طبق اون تعریفی که ما کردیم، عناصری که به شارع، به ماه و شارع مرتبط نباشند، از دائره مباحث اصولی خارجند. بنابراین قواعد فلسفی که مثلا احیانا ما اونها رو به عنوان دلیل در مباحث اصولی به کار میگیریم، مثل استحاله اجتماع نقیزین یا اجتماع زدین یا اجتماع مثلین، خود اینها عنصر اصولی نیستن. ممکنه به عنوان دلیل در یک بحث اصولی ما از اونها استفاده کنیم، ولی خودشون عنصر اصولی نیستن، چون ارتباطی به حکم در یکی از مراتبش ندارن، ربطی به شارع، به ماه و شارع ندارن. و اگر ما در اصول از قواعد منطقی هم استفاده می کنیم که بالاخره منطق روش اندیشیدن رو به ما یاد میده، روش درست اندیشیدن رو به ما یاد میده، و این روش در همه دانش‌ها قابل استفاده هست، از جمله در اصول، ما از منطق استفاده میکنیم در علم اصول، قیاس تشکیل میدیم، قیاس‌هایی رو که تشکیل میدیم بر اساس ضوابطی است که در منطق مثلا بیان شده، اما خود مسائل منطقی، خود اون چی که در منطق مورد بحث قرار میگیره، ارتباطی به شارع، به ماه و شارع نداره، ربطی مستقیم به حکم در یکی از مراتب خودش نداره. بنابراین مباحث منطقی از دائره علم اصول خارجند. اگر در لابلای کلمات شارع ما استدلالها یا مطالب اصول و یا قواعد فلسفی یافتیم یا احیانا قواعد منطقی یافتیم، خب این مطلب فلسفی که شارع بیان کرده یا این مطلب فلسفی که یا این مطلب منطقی که شارع بیان کرده، باعث نمیشه که چون شارع بیان کرده این مطلب مطلب شرعی بشه. شارع به عنوان اینکه عقل کل هست، ممکنه یک قاعده فلسفی رو بیان کنه، ممکنه یک قاعده منطقی رو بیان کنه، اما اون قاعده با بیان شارع تبدیل به یک عنصر شرعی نخواهد شد. اون قاعده قاعده فلسفی است ولو شارع بیانش کرده باشه، قاعده قاعده منطقی است ولو شارع بیانش کرده باشه. چرا؟ چون در واقع شارع در این گونه موارد به ما هو شارع بیان نکرده، بلکه به ما هو عالم به یک سری از حقایق این عالم اون رو بیان کرده. مثل اینکه مثلا اگر شارع به ما یک قضیه فیزیکی رو بیان بکنه، بگه مثلا آب در 100 درجه به جوش میاد، این معناش نیست که قضیه آب در 100 درجه به جوش میاد مثل اینکه نماز صبح واجبه یک قضیه شرعیه. نماز صبح واجب است، شارع به ما هو شارع داره این رو بیان میکنه، یک اعتبار شرعیه. اما آب در 100 درجه به جوش میاد، شارع نه به عنوان شارع بلکه به عنوان عالم به حقایق داره این رو بیان میکنه. در نتیجه این قضیه قضیه شرعی نمیشه، شارع اعمال نمیکنه اعتباری رو از ناحیه خودش، بیان یک حقیقت و واقعیتی رو در عالم واقع میکنه. خیلی مطالب در قرآن وارد شده راجب حقایق عالم، این مطالبی که در قرآن راجب حقایق عالم بیان شده، اینا مطالب شرعی نیست، بیان حقایقه. البته قرآن کتاب علمی نیست، یعنی نیامده به ما فیزیک یاد بده، اخترشناسی یاد بده، شیمی یاد بده، قرآن هدفش این نیست. اگر اون مطالب علمی رو قرآن بیان میکنه، هدفش اینه که اون مطالب علمی روزنه‌ای باشه برای ایمان ما به خداوند تبارک و تعالی، به مصدری که این عالم رو با این پیچیدگی خلق کرده. اما در این حال قرآن مملو است از مفاهیم علمی که البته قسمت کمیش مورد توجه واقع شده، چون اصلا از این منظر ما به مصادر دینی متاسفانه کمتر نگاه کردیم. متاسفانه ما فکر کردیم، یعنی خیلی وقتها، که هر چه در لسان شارع وارد شده عنصر شرعی است، باش برخورد شرعی کردیم. مثلا فرض کنید روایت داره که اگر شما هر روز برید حمام لاغر میشید، یک روز در میون برید حمام چاق میشید. فقهای ما فتوا دادن مستحب است یک روز در میون برید حمام. این روایت به استحباب و کراهت چیزی کاری نداره، این روایت داره یک واقعیتی رو بیان میکنه که هر کسی هر روز بره حمام لاغر میشه، یه روز در میون بره چاق میشه. حالا این مطلب من نمیدونم واقعا این طور هست یا نه، کاری ندارم به این قسمتش، ولی روایت داره اینو بیان میکنه. ولی ما اینجوری بهش نگاه کردیم و بعد چون ما اینجوری بهش نگاه کردیم مثل یک عنصر شرعی هم باش برخورد کردیم. یعنی مثلا ما رفتیم سراغ سند روایت ببینیم سند روایت معتبره یا معتبر نیست. اگر معتبره بنابراین این روایت روایت معتبریست، چون روایت معتبره روایت فرموده یه روز در میون برید که لاغر نشید پس مستحب است یک روز در میون. اینو صاحب وسائل داره تو کتاب وسائل، اصلا عنوان بابشه که مستحب است یک روز در میون آدم بره حمام، هر روز حمام نره، در حالی که اصلا این روایت ناظر به بیان حکم شرعی نیست، بیان یک واقعیت عینی رو داره میکنه. و چون بیان واقعیت عینی رو میکنه در بحث حجج خواهیم گفت اصلا مسئله اعتبار سند چندان اهمیتی تو این گونه روایات نداره، چون بحث اعتبار سند برای اینه که ما بتونیم حکم ظاهری رو ثابت کنیم. در جایی که اصلا حکمی وجود نداره دیگه ظاهر و واقعی در کار نیست، فقط واقعیته. به همین دلیل اونجا نباید به دیده یک مسئله شرعی بهش نگاه کنیم و به روشی که یه مسئله شرعی رو حل میخواییم بکنیم باش برخورد کنیم، که حالا یه باب مفصلی است که بالاخره برخورد ما با قضایا و روایاتی که حالا یا مطالبی که در قرآن آمده که مفاد یک مطلب علمی است نباید برخورد با یک مضمون شرعی اعتباری باشه که مثلا در فقه یا اصوله. اون بیان یک واقعیتی است ولو شارع بیان کرده، و اگر از ناحیه شارع بیان شده باشه واقعا، اگر واقعا صادر شده باشه، خوب دقت کنید حجیت سند به معنای صدور واقعی نیست، همچنان که عدم حجیت سند به معنای عدم صدور نیست. ممکنه روایتی سندن معتبر باشه و صادر نشده باشه و روایتی سندن معتبر نباشه و صادر شده باشه. اگر سندن معتبر شد بر ما حجته، چه صادر شده باشه چه نشده باشه، و اگر سندن معتبر نبود برای ما حجت نیست، چه صادر شده باشه چه نشده باشه. ولی در مسائل واقعی فرق میکنه، اگر صادر شده چون معصوم معصوم است در همه امور، چه در امور شرعی چه در امور غیر شرعی، در امور تکوینی و واقعی، اگر یه مطلبی رو امام صادق علیه السلام در حوزه فیزیک یا شیمی یا طب بیان کنن، اگه واقعا خود حضرت بیان کنن، حتما ما میگیم مطابق واقع، چون معصوم حضرت توی این حوزه هم معصومه. اما اونجا اعتبار سندی ارزش نداره، چون اعتبار سندی که صدور رو ثابت نمی کنه، اعتبار سندی فقط این مقدار رو ثابت میکنه که ما میتونیم این رو به عنوان یک روایتی که صادر شده تلقی بکنیم در حوزه مباحث اعتباری، یعنی در حوزه مباحث فقهی. بنابراین وجود بیانات فیزیکی شیمیایی در حوزه طب که از این چیزام زیاد داریم توی روایات تو آیات در بین عبارات شارع، باعث نمیشه که اون مطالب مطالب شرعی بشن. اون مطالب همچنان یه مطلب فلسفی یا منطقی یا مربوط به نجوم یا مربوط به فیزیک یا مربوط به شیمی باقی میمونن، و اینها از حوزه مباحثی که به حوزه مسائل فقهی و یا اصولی مرتبطن خارج. در حوزه صرف و نحو و علوم ادبی ما وقتی بحث میکنیم در واقع یه ساختاری رو داریم بحث میکنیم که خود انسان‌ها به شکلی از اشکال برای بیان استفاده کردن و این به شارع به ما و شارع ربطی نداره که مردم چه ساختاری رو برای بیان اندیشه هایی که در ذهنشون هست برگزیدند. نکته ای که بعدم خواهیم گفت، قبلنم اشاره کردیم، که باعث میشه ما از یک منظر خاصی برخی مباحث رو در حوزه مباحث الفاظ بحث میکنیم، اینه که شارع شیوه بیانش همون شیوه بیانیست که عقلا برای بیان اندیشه های خودشون انتخاب کردن. چون شارع چنین شیوهی رو انتخاب کرده، ما میایم عبارات عقلا رو از حیث دلالتی که بر مسائل در حوزه اعتباریات میتونن داشته باشن بررسی میکنیم. مثلا ما وقتی میگیم امر ظاهر در وجوب است یا نه، خب وجوب آنچنان که بعد هم خواهیم گفت یک اعتبار شرعی است، یک اعتباره. حالا این اعتبار ممکنه معتبر شارع باشه، ممکنه غیر شارع باشه. شرعی که میگیم شرع اسلامی مقصود نیست، یعنی یک اعتباری است که توسط یک به اصطلاح مرکزی، جایی که قدرت اعتبار داره، اون اعتبار انجام میشه، ولی شرعی نباشه به اون معنای خاص کلمه. شرع به معنای وسیع کلمه، یعنی قانون گذاری، یک اعتباره. خب ما از این حیث بحث میکنیم که آیا چنین ظهوری داره؟ آیا مثلا امر ظهوری داره در بیان چنین اعتباری که مثلا اعتبار وجوب رو بتواند امر بیان بکنه یا نهی اعتبار حرمت رو بیان بکنه؟ این رو ما بحث میکنیم. چرا؟ چون شارع همین رو انتخاب کرده برای بیان خودش، و چون ما در بحث حجیت ظهور اثبات میکنیم که ظواهر الفاظ، یعنی آنچه که در نزد عقلا از یک عبارتی فهمیده می شود، حجت است از نظر شارع، می تواند در کشف مرادات شارع به کار بره. و همین دلیل ما در مباحث الفاظ به تحلیل سقریات این کبرا، یعنی حجیت ظهور، می پردازیم تا ببینیم دسته های الفاظ که دلالت دارند بر یک معنایی در حوزه اعتباریات چگونند، که البته اونجا توضیح خواهیم داد که ما چرا این شکلی بحث میکنیم تو مباحث الفاظ. ولی بقیه مباحثی که در حوزه ادبیات مطرح میشه، اینها دیگه هیچ ارتباطی به شارع به ما و شارع نداره، و همین دلیل ما اون مسائل رو کاری باش نداریم. ما همه ادبیات رو نمیایم اینجا بحث کنیم توی اصول، ما از یه زاویه خاصی نوعی از بحثا را انجام میدیم که اتفاقا اون نوع بحثی که تو اصول ما در حوزه الفاظ انجام میدیم، تو ادبیات هیچ وقت در حوزه الفاظ انجام نشده. شما هیچ کتاب ادبی نمیبینید که راجع به این بحث کنه که امر ظاهر در وجوب، نهی ظاهر در حرمته، مگر حالا یک ادیبی تحت تأثیر مباحث اصولی چنین بحثی رو مطرح کرده باشه. اما اصولی ها به این نوع بحث ها پرداختن، و همونطوری که قبلا عرض کردم، مباحث الفاظ از کهن‌ترین و شناخته شده ترین مباحث اصولی محسوب میشه که از گذشته های دور، از ابتدای در واقع تدوین علم اصول، ما میبینیم این مباحث مطرح بوده و در آثار اصولی به اون پرداخته شده. البته عرض کردم بحث تعامل علم اصول با سایر علوم رو به عنوان یک بحث جداگانه بعداً خواهیم گفت. الان فقط می‌خواستیم مرز بین علم اصول و سایر علوم مشخص‌تر شده باشه. اون بحثی رو که در واقع در فصل اول انجام دادیم یه مقداری توضیح بیشتری بدیم. اما اینکه چه داد و ستدی داره علم اصول با سایر علوم، از چه علومی استفاده می‌کنه، برای چه علومی فوایدی رو در بر داره، این انشالله در تعامل بین علم اصول و سایر علوم. با پایان یافتن فصل سوم، فصل چهارم همون بحثی است که اشاره کردم تو فصل دوم به اون بحث، و این بحث جزء مبادی تصوری علم اصوله. البته خود بحثش اصلا اصولی نیست، توجه دارید که مبادی علم اصول خارج از علم اصولند. این بحث اصلا بحث اصولی نیست، این بحث کاملا بحث فلسفی است و مربوط میشه به حوزه مباحث فلسفی، ولی چون جزء مبادی علم اصوله ما بهش میپردازیم. بحث بسیار مهمی است، بحث اعتباریات و فهم اعتباریات خیلی مهمه در کل تصوری که ما از علم اصول داریم و در کل تصوری که ما از علم فقه داریم. یعنی بخشی از اشتباهاتی که احیانا ما در آثار اصولی یا فقهی میبینیم یا احیانا در قضاوتهای فقهی و اصولی در روزگار خودمون میبینیم به این برمیگرده که مفهوم اعتباری برای کسانی که بحث کردن روشن نبوده، به وضوح روشن نبوده، متوجه نبودند که چه فرقی وجود داره بین اعتباریات و سایر امور. خب این بحث همونطوری که تو موضوع علم اصول بهش اشاره کردم به صورت روشن ابتدا در آثار فقهی مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مطرح شد و بعد شاگرد ایشون مرحوم علامه طباطبایی این بحث رو مستقلن به صورت مستوفا مطرح کردن و اون چه که ما در این بحث توضیح میدیم نظرات علامه طباطبایی رضوان الله علیه که در واقع این بحث رو منقح کرده و این بحث رو معرفی کرده در واقع به شکل کامل خودش به فضای فلسفی ما. ببینید در این بحث همطوری که عرض کردم سبقه بحثش سبقه فلسفی است. یک مقداری انشالله دوستان با دقت بیشتری به این بحث توجه کنند. این بحث میخواد بیاد بگه که آقا اون مفاهیمی که ما در ذهنمون داری، من اول یه تصویر کلی از این بحث بگم بعد انشالله از شنبه توضیحش رو بگم. ببینید این بحث میخواد این رو بگه که اون مفاهیمی که ما در ذهنمون داریم اگر بهشون به عنوان یه مفهوم نگاه کنیم همشون مثل همن مفهومن، حالا در مثل مناقشه نیست، شبیه مثلا عکس، ما یه سری عکس داریم همه اینا عکسند، اما این مفاهیم حقیقتاً یکسان نیستند. درسته از حیث تصور همشون مثل همن یه صورت ذهنی هن، اما این صورتهای ذهنی همه یکسنخ نیستند، با همدیگه فرق دارن. یه دسته از این صورت‌های ذهنی در طبقه بندی اول، یه دسته از این صورت‌های ذهنی ما به ازایی دارند، یعنی در خارج یه چیزی هست، ذهن رفته از اون چه که در خارج هست یک صورتی در ذهن درست کرده. مثلا حالا اینکه یک واقعیتی وجود داره، یه درختی هست، رفتیم یه عکس گرفتیم، اینم عکس درخت. یا مثلا آینه، اون تعبیری که در کبری فی المنطق داره، میگه ذهن مثل آینه میمونه که صور اشیا در اون منقش میشه. بله یه درختی هست، ما یه آینه رو میگیریم جلوش، یه عکسی هم از اون درخت میفته توی این آینه. الان یه درخت داریم و این عکس درخت. اما یک سری از مفاهیمی که در ذهن وجود دارند اینها ساخته و پرداخته خود ذهنند، ما به ازایی در خارج ندارند، اینا رو ذهن خودش با یک به تعبیر علامه طباطبایی تأمل با عین نه با همزه، یعنی با یک مشقتی این رو ذهن می سازه که این برمیگرده به توانایی ذهن، که ذهن یه آینه نیست که فقط جلوی یه چیزی قرار بگیری یه صورت ازش بیفته اون تو. یه مثلا حافظه کامپیوتری نیست که حالا یه تصویری رو عکسش رو بگیریم تو حافظه باشه. نه زود نرو تو تخیل، زود خیالاتی نشیم. نه 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 این لطفاً اون چیزایی که احیاناً این ورون بر شنیدید به این بحثا بریزید از ذهنتون بیرون که بعد درستش بتونیم بکنیم. تخیل نکنید فعلا، هیچ تخیلات وارد نشید، اصلا بحث تخیل نیست، بحث مفاهیم کلی عقلیه، تخیل مفاهیم جزئیه. حالا من مثالهایی که میزنم مثالهای جزئی میزنم، شاید گفت مثال از یک جهت مقربه، از عدتون من الجهات مبعده. این حالا متاسفانه همیشه همینطوره، ما یه طرف رو میخواییم نزدیک کنیم از جهات دیگه ذهن خراب میشه. ما بحثمون تو مفاهیم کلیه، مفاهیم عقلی، نه مفاهیم پایین تر از مرتبه عقل که حالا مثلا به قول شما خیال باشه یا وهم باشه و اونا نه، فعلا توی اون بحث. یک دسته از این مفاهیم ما به ازا دارن، یک دستهشون ما به ازا ندارن. یعنی اینطوری نیست که یه چیزی، حالا به تعبیر برخی تو فلسفه این تعبیر رو به کار میبرن، یک قلمبه ای از واقعیت، یه توده ای از واقعیت تو خارج درست در ازای این باشه، اینجوری نیست، ذهن این رو ساخته. البته خواهیم گفت که این مفاهیمی که ذهن میسازه بخشیش ریشه ای در واقعیت داره، یعنی یه چیزی هست اونجا که اون چیز رو ذهن ازش یه چیزی در خودش درست میکنه، ولی ضرورتاً اینجور نیست. گاهی وقتا هیچی اونجا نیست و ذهن یه چیزی رو درست میکنه، یه فرض میکنه در واقع تو این حالت، یا به تعبیری توهم میکنه تو این حالت. تفکیک این مفاهیم کاریست که تو بحث اعتباریات و واقعیات میخوایم انجام بدیم. و این بحث، ببینید، بحثی است که فیلسوفان ما در طول بیش از 1000 سال به این بحث نرسیدند. این بحث اگه خب بحث ساده دم دستی بود، خب اینو قاعدتا باید خیلی راحت در گذشته های دور کامل توضیح میدادند. یک اشاره هایی از به این بحث در اشارات شیخ الرئیس هست، در شرح اشارات خواجه هست، اما اونی که اونجا هست خیلی خیلی گذراست، خود اونا هم احتمالا تصور روشنی از این بحث نداشتن. و این بحثیست که بسیاری از شبهاتی رو که تو فلسفه هست، البته ما کاری به فلسفه نداریم، ولی شبهاتی رو که تو فلسفه هست هم پاسخ میده. یعنی بخشی از مباحثی که کانت مطرح کرده، که اون بحثایی که او داره و میخواد بگه یک چیزایی در خارج هست و ذهن یک چیزایی رو خودش میسازه، ولی کانت نتونسته اینجا بفهمه که چگونه ذهن این کار رو میکنه و چه چیزهایی رو نسبت بهشون این کار رو میکنه، اونا رو میشه حل کرد که بعد مشکلاتی رو که احیانا تو فلسفه غربی باش مواجه شدن، بحثای به اصطلاح سبسطه‌ای که در غرب باش مواجه شدن، تو فلسفه ما پیدا نشه. حالا این بحث رو انشالله مطالعه بفرمایید، رساله اعتباریات علامه طباطبایی رو هم نگاه کنید، انشالله شنبه بحث کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.